innocenti.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم بینندگان شریف شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون آفتاب شرقی. در آستانه روز شهادت مولانا حضرت زین العابدین امام علی ابن الحسین علیه ما سلام هستیم. او که بیمار کربلا لقب گرفت و پیام‌آور حماسه حسینی شد و در زمانه خودش با دعا و با نگارش اون که این کتاب ارزشمند شد، زبور آل محمد صلوات الله علیه و آله و صحیفه سجادیه شد، با دشمنان زمانه خودش پیکار کرد و این اثر جاودانه، البته امروز قدری مهجور و غریبه در میان ما، امیدواریم که به واسطه تأسی به سیره اهل بیت ما هم در مسیر اون بزرگواران قدم برداریم که اتفاقا ما ناممون هم پیرو و شیعه هست انشاءالله. در خدمت استاد عزیز و ارجمندمون حضرت آیت الله علی دوست هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی، همکاران محترم شما. انشاءالله که در ادامه برنامه آنچه صلاح باشه بر زبان ما جاری بشه
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از تشریف فرماییتون و خوشحالم که برنامه پنج شنبه های آفتاب شرقی جای خودش رو باز کرده، خصوصا در میان فرهیختگان جامعه، صاحبان فکر و خرد، چون بحث های عمیق، جدی و البته بسیار مفید و سودمند حال جامعه است. ممکنه که عده‌ای بگن که آقا اگر این گونه است پس خب توده های مردم چه بکنند. حتما برای شما هم مفیده اگر قدری با حوصله و توجه برنامه رو ببینید، نکات ارزشمندی در اون نهفته است که میتونه کمک بکنه همه ماها رو و ما رو به یک نقطه مطلوبی انشالله برسونه. استاد عزیز ما حاج علی دوست در برنامه در خصوص اخلاق اجتماعی دارن صحبت میکنن. این بحث طولانی هم هست، چندین و چند جلسه است که در رابطه با این موضوع داریم صحبت میکنیم و بحثمون به اصول اخلاق اجتماعی رسیده. یک به یک این اصول رو برشمردیم تا رسیدیم به اصل ششم که این بود که ما باید عدالت داشته باشیم در عداوت، یعنی حتی در شرایطی که دشمنی ها هم برقرار هست ما نباید از مسیر عدالت خارج بشیم. این بحثی بود که جلسه قبل مطرح شد و ما در رابطه با اون صحبت کردیم. ظاهراً یک دو تا نکته باقی ماند از این موضوع. اگه موافق باشید بحث اصل ششم رو در برنامه امروز به پایان برسیم.
من دو نکته رو احساس میکنم از اون بحث باقی مانده، البته ادامه برنامه در اختیار شماست، اگر سوال و پرسشی دارید میفرمایید. منتها همطور که شما اشاره فرمودید، ما در آستانه سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام هستیم. گرچه من خیلی مایل بودم یه تناسبی میشد که با این روز، یعنی با فردا که سالروز شهادت، بنابر نقل معروف بحثو برگزار میکردم، ولی خب نشد. ولی در حد اشاره عرض میکنم حادثه کربلا، واقعه کربلا اگرچه حسینی الحدوثه اما سجادی البقاست و تاریخ اینجوری میگه که اگر امام سجاد نبودن یک و زینب کبرا سلام الله علیها حادثه عاشورا در همون ایام دفن میشد. یعنی حدوث عاشورا با امام حسین علیه السلام ولی بقا با امام سجاد و زینب کبرا. چنان که
این میان زینب کبرا علیها السلام و امام سجاد علیه السلام اولویتی وجود داره.
ببینید اگر خواسته باشیم بحث کنیم، من فقط دارم تذکر یادآوری مناسبت ایام میکنم، ولی میشه گفت مدیریت داخلی حوادث کربلا بعد از عاشورا با حضرت زینب، ولی مدیریت کلان، مشورت دادن یا اونجایی که جنبه بیرونی پیدا میکنه مثل صحبت کردن در مجلس یزید، خب با امام سجاد علیه السلام هست. ضمن این که عقیله بنی هاشم کاری رو بدون مشورت حضرت، کاری که نیاز به مشورت داشته باشه انجام نمیدادند. میشه گفت مدیریت داخلی با حضرت زینب بوده ولی مدیریت کلان
با امام زین العابدین.
همونطور که اشاره فرمودید بعدش هم امام سجاد این صحیفه سجادیه رو من گاهی اینجور تعبیر کردم در برخی از صحبت‌ها که من الاسلامه اما للانسانه، و یکی از تراثی که ما امروزه میتونیم باهاش ارتباط با دنیا برقرار کنیم صحیفه سجادیه است، که اگر فرصتی بود شواهدش رو عرض میکردم و شاید در برخی از برنامه ها گفته باشیم. در هر صورت از این مناسبت میگذاریم. من در برنامه گذشته اشاره کردم که حدود الهی وقتی اجرا میشه خودش رحمته، ولذا کسی که مثلا به خاطر عمل شنیع منافی عفت مخصوص زنا سنگسار میشه، این شخص دیگه بنا نیست که باز عقاب بشه، معاقب بشه، و حتی گفته میشه بدون غسل و کفن دفنش کنید. خواستم مسئلهش رو، فرصت نشد باز کنیم، مخاطبان توجه داشته باشن که در مورد دو گروه ما این رو داریم. یکی کسانی که حد رجم سنگسار برشون جاری میشه، اینا اول از قبل از حد گفته میشه غسل کنید و کفن رو بپوشید و حد جاری بشه، بعد با همون لباس که قاطعا دیگه خون آلود هم هست و آلوده هم شده دفن میشن. گروه دوم کسانی که میخوان قصاص بشن، حالا جنایتی کردن باید قصاص بشن، اونها هم دستور داده میشه غسل کنید، سه تا غسلی که به میت داده میشه و کفن میشن و دفن میشن. اما سایر کسانی که احیانا خدای نکرده اعدام میشن یا حد برشون جاری میشه، اونا مثل دیگران باید غسلشون داده بشه بعد کفن بشن تا آخر. بحث دیگه ای که احساس میکنم در پیوند با اون عدالت مطرحه و فرصت نشد در برنامه سابق اشاره کنیم، ببینید ما یه عدالت داریم و یک احساس عدالت،
بله.
یک امنیت داریم و یک احساس امنیت، و الزاماً اینا با هم نیست. ممکنه در یه جایی احساس عدالت باشه ولی واقعا عدالت نباشه، گرچه در یک مقطعی لو میره و دیگه احساس هم از بین میره، ولی میشه در یه جایی احساس عدالت باشه، یا انسان نسبت به کسی احساس عدالت میکنه در حالی که واقعا اون شخص عادل نیست،
بله.
یا در حاکمیت یا در ملت یا جامعه، الزاماً عدالت و حاکمیت عدالت غیر از احساس عدالت. و اون چه در روابط اجتماعی و اخلاق اجتماعی پاسخ میده این دو با همه، یعنی هم باید عدالت باشه هم احساس عدالت. مخصوصا یکی از رسالت‌های حاکمیت و دولت، چه اسلامی چه غیر اسلامی، چون به هر حال حاکمیت غیر اسلامی هم مکلفه،
بله.
تو نیست که تکلیف نداشته باشه، باید دو کار رو با هم انجام بده، هم عدالت رو اجرا کند و هم به شهروندان احساس عدالت بده.
از بخوام مگر می شود ما عدالت رو اجرا بکنیم اما کسی احساس عدالت نداشته باشه؟
ممکنه بشه. عرض کردم فرض کنید اون مقدار عدالتی که وجود داره احساسش نیست. الان شما در کشور خود ما، خدای نکرده این مثال های من تعریض نباشه، منتها میخوام بریم در جامعه
موضوع جا بیفته.
بله موضوع جا بیفته. ببینید واقعا خب خیلی از قضات ما عادلانه قضاوت میکنن.
بله
من نمیتونم بگم که ما قاضی غیر عادل نداریم، داریم متاسفانه، اما اینطور نیست که بسیاری از قضات ما خودمون میشناسیم، از نزدیک ارتباط داریم، حالا به هر طریقی میدونیم اینها یا رفیق هستیم یا همکلاس بودیم یا هرچی، خب اینا هستن. اما ببینید در کشور ما به طور معمول تا یه پرونده مطرح میشه، چه اونی که در واقع خلافکاره و چه اونی که صاحب حقه، بلا فاصله دنبال این میگردن که ببینن چه کار میتونن بکنن که پر اون که خلافکاره میخواد سعی کنه به نفع خودش تمام بشه، اونی هم که مستحق دنبال این میگرده که نکنه حق من ضایع بشه. یعنی احساس ناعدالتی بیش از ناعدالتی است. من تکرار میکنم چون بعضی مخاطبان ممکنه عصبانی بشن، پرونده داشته باشن، در حقشون بیعدالتی هم شده باشه، به بندم پرخاش کنن. من تکرار میکنم، نمیخوام بگم ناعدالتی نیست، نمیخوام بگم همه پرونده ها مسیر حق رو طی میکنه، اما به زعم بنده که بی اطلاع نیستم در این جریانات، احساس عدم عدالت بیشتر از عدم عدالت. پس میشه عدالت باشد یا فعل جمله باشه ولی احساسش نباشه.
یعنی احساس جلوتر از واقعیت.
واقعیت عرض کردم. ببینید تا یه پرونده الان مطرح میشه تو دادگاه ها، دو طرف دنبال این میگردن که ببینن چه کار میکنن، مثلا میره وکیل انتخاب کنه که قدرت بیشتری داشته باشه،
حرفش به کرسی بشینه.
حرفش به کرسی بشینه، یعنی احساس میکنه اگر این کارو نکنه حقش روال طبیعی طی بشه، حقش ضایع میشه و این بده.
آیا این در همه جوامع نیست؟
بعید میدونم. خبرهایی که گاهی برای ما نقل میکنند اینجوری نیست، یا ممکنه مقول به تشکیک باشه، به تعبیر ما طلبه ها، یعنی احساس عدالت، احساس عدم عدالت شدید باشه یا کمتر باشه، یا مثلا ممکنه در 50% از مردم باشه، در یه جامعه در 80% مردم باشه، حتی در یه جامعه اینا اصلا 0 باشه. من خواسته باشم برای شما نمونه عرض بکنم، خیلی عجیبه، اهل کتاب، یهودیان، مسیحیان برای بعضی از داوری هاشون می آمدن پیش پیامبر، پیامبر اسلام، یعنی قبول نداره پیامبر رو به عنوان پیامبر، اما آنقدر به عدالت او معتقده که او رو حکم قرار میده. آیه 42 سوره مبارکه مائده به این جریان اشاره میکنه که قرآن میگه اگر پیش شما آمدن، خب یا بینشون حکم کن یا واگذار کن به علمای خودشون. یا شخصی است به نام ابو حسین، حسین با سات، ابو حسین انصاری، دو تا از بچه‌هاش مرتد میشن. ببینید دو تا مسلمان مرتد شده، ما تقریبا در نگاه اعتقادیمون بی ارزشترین انسان رو از نظر اعتقادی مرتد میدونیم، که حتی از کافرم بدتر، چون آمده و پشت کرده. وقتی پدر اینها این دو پسر رو تحت فشار میگذارن، اینا میان پیش پیامبر. ببینید جریان، جریان مالی نیست، اختلاف میراث نیست، اختلافی است که مستقیما به دین مربوط میشه، ولی آنقدر امنیت احساس میکنند و عدالت رو در پیامبر میبینند که بیان پیش پیامبر. ولذا در زمان پیامبر و داوری های پیامبر عدالت 100% و احساس عدالت هم 100% و عدم احساس صفره.
درست.
حالا ممکنه ما در جوامع دیگه هم به این شدت یا کمی کمرنگتر داشته باشیم. مثل امنیت، ببینید گاهی وقتا یه جامعه امنیت داره، احساس امنیت هم هست، اما بعضی وقتا ممکنه امنیت باشه احساس نباشه. البته به مرور زمان اگر مردم مثلا امنیت رو ببینن احساس پیدا میشه، یا اگر خلافش رو ببینن اون احساس امنیت تبدیل به عدم احساس میشه. اما بنده میخوام عرض کنم این دو مورد، احساس عدالت و عدالت،
بله،
احساس امنیت و امنیت، الزاماً اینها با هم نیستن. و در روابط اجتماعی مخصوصاً اونجا که حاکمیت میاد وسط در میدان، باید این احساس رو به جامعه برگردونه، هم عدالت رو ایجاد کنه هم احساس عدالت رو در روابط اجتماعی. و اون موقع است که جواب میده، اون زمان هست که ما از این عنصر آنطوری که باید استفاده میکنیم و به تعبیر امیر حکمت و بیان قوام یعنی عالم قوام پیدا میکنه، مطابق روایتی که برنامه سابق خوانده شد.
درست. خب من تو ذهنم این آمد که هر حال در یک دادگاهی که دو طرف داره، این شاید مخصوص جغرافیای خاصی هم نباشه، در تمام عالم این گونه باشه که این دو طرف دادگاه دوست دارن که رأی به نفع اونها باشه، یعنی دوست دارن که اونها برنده دادگاه و دعوی باشن. و تو همه جای دنیا هم این قاعده صادقه، ولی شما می‌فرمایید که نه اینجوری نیست، یعنی ممکنه که جاهایی باشد که اون خلافکاری هم که رفته دادگاه خودش رو در معرض عدالت ببینه، یعنی بدونه که اگر واقعا خلافی مرتکب شده اینجا جاییه که دیگه جای فرار خلاصه وجود نداره. درسته؟
بله، نمیتونه دور بزنه.
خیلی خوب. یک موضوعی هست و اون این که یک جایی شما فرمودید که آقا عدالت داشته باشید ولو در اوج کینه ها و دشمنی ها، و در این شرایط هم از مدار عدالت خارج نشید. ممکنه که ما در شرایطی در جامعه ببینیم که افرادی بدعتهایی میگذارند در دین خدا، و اینجا جای سکوت دیگه نیست، و بدعت در دین خب حرام هم هست و قطعا عقوبت داره. تو چنین شرایطی ما چطور میتونیم که عادلانه رفتار بکنیم و خب دین خدا رو هم از لوث وجود بدعتها پاک بکنیم؟
جای حساسی وارد شدید، میان برنامه که نداریم، من با خیال راحت صحبت کنم.
با خیال راحت شما صحبت
ببخشید. ببینید، من خواهشم از بینندگان گرامی اینه که واقعا این مطلب رو خوب دقت کنن، چون جای ظریفی شما ورود کردید و در یه مقاطعی به عنوان نقض صحبت من ممکنه برخی ها رسیده باشن و حتی عمل کرده باشن و کردن. ببینید، بدعت گذار در دین گناه بسیار بزرگی مرتکب میشه. شاید ما هیچ گناهی به بزرگی کسی که در دین خدا بدعت میگذاره نداشته باشه.
برای بیننده هامون هم بگیم که بدعت اصلا یعنی
بله. چی؟ یعنی کسی مطلبی رو بیاره در دین و به دین خدا نسبت بده در حالی که چنین چیزی در دین خدا وجود نیست. نداره. این که ما بگیم باید از هر حاکمی اطاعت کرد، ولو این حاکم قاتل باشه، ولو شراب خور باشه، ولو چی ولو چی، و بعد بگیم این جزء دینه، بعدم آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو بخوانیم، که کسی اهل تاریخ باشه متوجه میشه که چقدر گفتند و نوشتند. خب این یه بدعت در دینه. شما میخواید نظر خودتو بگی، بگو. بگو من معتقد هستم کسی که حاکم شد ولو با کودتا ولو هرچی آمد سرکار باید متابعت کرد، اما بگیم جزء دینه، و به قرآن نسبت بدیم، به روایات به پیامبر نسبت بدیم، این میشه مصداق بدعت. الان داعش چه کار میکنه؟ القاعده چه کار میکنه؟ این گروه های افراطی چه کار میکنن؟ خب اینا خیلی از کاراشون رو نسبت میدن به اسلام در حالی که اسلام بریست. این میشه بدعت. بدعت گذاره در دین، عرض کردم، گناه نابخشودنی رو مرتکب میشه، چون میدانید هم خودش منحرفه، هم دیگران رو منحرف میکنه، هم دین خدا رو آلوده میکنه و آلوده می نمایاند. این دیگه از بحث قتل و کشتن و اینها هم رد میشه،
چون ممکنه یک انحرافی رو ایجاد بکنه و جامعه روی اون انحراف
همین هست دیگه در طول تاریخ. بله. مگر بهائیت این کلن سران فرقه زاله مگه از کجا میان؟ مگه چیکار کردن اینا؟ اونا بدعت گذاشتن در دین خدا دیگه. ولذا با بدعت گذار در دین باید برخورد بشه و نباید مداهنه صورت بگیره. اما بحث در اینه که آیا ما که عرض میکنم، حالا فرد یا حاکمیت، حاکم کسی که بستیت داره، قدرت داره، آیا جایز به هر شکلی با اینها برخورد کنیم یا در همون جا هم عدالت مطرحه؟ بحث ما، برخی معتقدن نه، این دیگه گویا عدالت هم تخصیص میخوره، یا به یه بیان دیگه هر گونه ما برخورد کنیم عادلان است ولو به اونها تهمت بزنیم. ممکنه کسی بدعت گذار در دین باشه اما فرض کنید دزد نباشه، بدعت گذار در دین باشه اما ناموس فروش نباشه. من تعابیرم تندگاهی، به هر حال عذرخواهی میکنم، نسبت به ناموسش حساس باشه، یا در مسائل جنسی فساد نداشته باشه.
بله،
ولی خب بدعت گذاره در این جهت فساد میکنه. یه تفکر اینه که ما آزادیم و میتوانیم به اینها حتی تهمت بزنیم.
چرا؟ که چی کارشون
بکنیم؟ چون بدعت گذاره و ما اینها رو رسوا کنیم که مردم دیگه دینشون رو از اینها نگیرن، حرف اینها رو باور نکنند، جوری با اینها برخورد کنیم حتی با تهمت زدن که اینها از صحنه برن بیرون. این یه تفکره و به یک روایتی هم از پیامبر اسلام نسبت میدن این مطلب و این رفتار رو، که پیامبر فرمودن که بدعتگذار در دین رو بهتان بزنید تا نیان در دین شما فساد کنن. باهتوهم کیلا یطعمو فی الفساد فی الاسلام یا فی دینکم. بس این میشه که به پیامبرم نسبت بدیم، پیامبر با بدعت گذار، کسی که در دین بدعت میگذاره، گفتن که میتونید هر رفتاری داشته باشید
که از میدان
هر
خارج.
رفتاری داشته باشید عادلان است ولو به تهمت زدن باشه. من سوگمندانه در این برنامه بگم، متاسفانه برخی این تفکر را نه فقط در مورد بدعت گذار، در طول تاریخ الان هم گاهی دیده میشه که نسبت به هر مخالفی اعمال میکنن. یعنی طرف میگه فلانی با اندیشه من مخالفه، راه من حق و راه او باطله و ما میتونیم به هر شکلی با باطل مبارزه کنیم ولو مطلبی رو بگیم که او انجام نداده، ولو سخنی رو بگیم که نگفته و هرچی. یعنی یه نوع ماکیاولیزم غلیظ، چون خود ماکیاولیزم، من فکر نمی کنم ماکیاول اینو میخواسته بگه و در کتابم هم اشاره کردم، هدف وسیله رو توجیه میکنه.
بله،
این خلاصش میشه،
خلاصه حرف ماکیاول اینه که هدف وسیله رو توجیه.
حالا حرف ماکیاول خیلی بحثه واقعا، اینه اونم مقصد با این شکلی که در ایران ما ترجمه شده و برداشت شده، ترجمهش غلط نیست ولی برداشت، همین که شما اگر هدفت مقدس بود به هر وسیله‌ای میتونی متوسل بشی. خب اگر این طور باشه، من جواب شما رو دادم دیگه، میشود بدعتگزار در دین رو به هر وسیله از صحنه بیرون کرد ولو با تهمت زدن. به یه تعبیر اینها در واقع تهمت رو در خدمت دیانت میگیرن و استفاده میکنن. ولی خب میتونید این سخن بسیار گران هست، این سخن بسیار گران هست. ما به هیچ وجه، حالا بنده به عنوان یک کارشناس مذهبی عرض میکنم، محکمم عرض میکنم نه با شک و تردید، خود این یک بدعت در دینه.
خود این یک بدعت،
خود این گفته و خود این عمل یک بدعت در دینه.
حاج آقا چقدر زود تموم شد وقتمون، خیلی بحثمون به جای حساس و مهم میرسیده بود، ولی خب وقتم به اذان داره میرسید. موافقین این بحثا جلسه بعد ادامه بدیم؟
چاره ای نداریم.
آره بله. چون خیلی بحث
من مهم. فکر میکردم تا 12 ماه آره فرصت داریم، حالا هر چه هست.
آره ان شاء الله جلسه بعد حتما بیننده ها منتظر، من خودم اولین مشتری شنیدن این بحث هستم که ان شاء الله به سرانجام برسیم. از استاد خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
عذرخواهی، وقتمون تمام شد، بریم با هم دیگه قرآن بشنویم و آماده نماز اول وقت.
من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا